بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت الغیان صفحه 489 صفحه 15. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. فالکشاف الا تقولن لاجل شیء تعظم علیه انی فاعل ذلک شیء فیما یستقبل. گفتیم در آیاتی بحث میکنیم که به نحوی با مکاسب مرتبطند. چند آیه ذکر کردیم، الان به این آیه میخوام بپردازیم، آیه 23 و 24 سوره کهف. آیه رو تفسیر میکنیم. حکم شرعی هم اگر داشته باشه ازش استخراج میکنیم و تبیین میکنیم. گروهی میان پیش پیغمبر، از پیغمبر سوال میکنن. پیغمبر میفهمن که وحی نشده، فردا بیایید من جوابتون میدم. کلمه انشاءالله رو به کار نمیبرن و وحی تأخیر میفته، به طوری که مشرکین طعنه میزنن و بعضی ها هم به شد گرفتار میشن. بعد از مدتی بالاخره وحی میاد که همین آیه است و در این آیه دستور داده میشه که هر کاری رو که میخوای انجام بدی، وعده انجامش رو که دادی پشتش انشاءالله رو بگو. بدون انشاءالله وعده ای به کسی نده. این آیه رو چند جور معنا کردند. یک معناش هم نیست که الان درست کردن که این معنی رو از کشاف بیان میکنند، بعد اون معنی دیگر رو هم زمین میکنند. معنی که برای کشاف، معنی که کشاف گفته و الان توضیح داده شد، از آیه بخوام استخراج کنیم، یه ابهامی داره. اون ابهام رو کشاف با تفسیری که از آیه داره برطرف کرده. لا تقولن لشیء، اگر شیء رو مثلا عاقل قرار بدیم، چون شیء هم بر عاقل اطلاق میشه هم بر غیر عاقل، اینطور میشه به کسی نگو که اینی فاعل ذلک غدا. اینطور معنا میشه لا تقولن لشیء، یعنی به کسی یا به چیزی اینطور نگو که کأنه شیء بشه مخاطب ما. این مراد نیست از آیه. کلمه ذالک هم که پشت سر فاعلون میاد نشون میده که این مراد نیست. پس اینطور نیست که به کسی نگو، به شیعی نگو، بلکه لعجل شیعی نگو، یعنی به کسی نگو که من این کار رو میخوام انجام بدم و یا انشالله رو پشت سرش بگیر. یعنی این چنین نباشد که به خاطر شیعی که تصمیم داری انجامش بدهی بگویی نفائل ذلک ولی انشاءالله رو نکی. پس لام در اینجا رو لعجل معنا کرده تا اون ابهام پیش نیاد. کسی فکر نکنه که لا تقولن لشیء، یعنی خطاب به شیعی نکن، چون ظاهر عبارت اینطور هم میتونه معنا بشه. فقط نظر از ذالکی که بعدن میاد ما میتونیم بگیم لا تقولن لشیئن، یعنی خطاب به شیئی نکن، در حالی که مراد این نیست که خطاب به شیئی نکن. مراد این است که به دیگران به خاطر شیئی خطاب نکن، نگو من این شیئی رو انجام میدم الا مگر این که بگویی ان یشاء الله. که کلمه لعجل رو کشاف اضافه کرده تا بفهماند که این لام در اینجا به این معناست، نه به اون معنی که شاید به ذهن خطور کند. این تفسیر اول بود برای این جمله. تفسیر دوسر هم از کردم خودشون بیان میکنه که وقتی رسه مرز میکنه صفحه 489 این سطر گمزون. و نسبت به شیعی نگو که من فاعل اون شیعم. قدن، قدن رو خودشون بعدن معنی میکنن که منظور از قد یعنی در آینده، ولو اون آینده فردا نباشد، یعنی اختصاصی این دستور اختصاصی به این ندارد که فعل فردا انجام شود، بلکه منظور این است که فعل در آینده میخواد انجام میشه، حالا چه فردا باشه چه فرداهای بعد باشه. نسبت به شی این نگو من این شی رو انجام میدم فردا مگر اینکه خداوند بخواهد، یعنی مگر اینکه کلمه انشاءالله رو بگویی. در کشاف این است، این تو تفسیر شده الا تقولن لعجل شیئی که تعظیم علیه، به خاطر شیئی که تصمیم داری انجامش بدهی، نگو به مخاطبت که من این شی رو انجام میدهم فی ما یستقبل من الزمان، در زمان آینده نگو من در زمان آینده این رو انجام میدم الا انشاءالله، مگر اینکه کلمه انشاءالله رو به کار ببری. کشاف در وقتی داره تفسیر میکنه آیه رو به جای بدن فیما یستقبل من الزمان رو قرار میده، بعد خودشم توضیح میده که چرا این رو گفتن. توضیحش اینه ولم یرد القد خاصتن، خداوند با اینکه کلمه قد رو در آیه آورده ولی قد تنها رو اراده نکرده، بلکه آینده اراده شده، قد کنایه از آینده است. الا ان یشاء الله رو میفرماد متعلق به نهی است علی وجهین، یعنی دو جور معنا میشه، دو جور مرتبطه، بعد یه وجه سومی رو اضافه میکنه، یکیش همون نهی است که الان معنا شد الا ان یشاء الله، یعنی این که مربوط به نهیه، مربوط به لا تقولن نست، نگو مگر این که با انشالله زمیمش کنی، یه منو یا نگو مگر این که خداوند بخواهد و به تو اذن دهد، این دو منو، نه تو کلمه انشالله رو به کار ببری، اذن از جانب خدا برسه و بفهمی که با این اذن بفهمی که مشیت خدا این چی نیست. بس یا معنای اذن انشالله معنای لغویشه یا معنی اصطلاحیشه، در هر دو حال مربوط به لا تقولن است. اگه معنی لغوی معناش باشه اینطور میشه، هیچ خبری نسبت به آینده نده مگر این که خداوند تحقق اون خبر رو مشیت داشته باشد، یعنی مگر این که تو اذنی از جانب خدا داشته باشه، یعنی بدونه که خدا میخواد این کار رو انجام بده و اذنی از جانب خدا داشته باشه. یه معنی این که نه، مشیت مراد از این لحی اشتاله معنی اصطلاحیه، یعنی مگر این که تو مشیت خدا را هم زمیمه کنی به گفتهت که بگویی انشاءالله، این دوتا معنی رو ایشون برای اینجا ذکر میکنه. بعد معنی سومی هم هست که این کلاس درسته معنی میکنه، یکی از این دو معنی که الان داره ذکر میکنه من از خارج گفته بودم، این لحی اشتاله متعلق به نحیه علاوه چین این متعلق بودنش به نهی مسلمه، منطقه به یکی از دو صورت به نهی متعلق میشه، یعنی یکی از دو معنا رو میتونیم ازش استخراج کنیم، ولی در هر دو معنا متعلق به نهی، متعلق به لا تقولن نست. یکی از اون دو معنا اینه که لا تقولن نزال کل قول الا یشاء الله ان تقولهو، که ان تقولهو مفعول یشاء الله است، نگو مطلبی را مگر اینکه بدانی که خدا میخواهد این مطلب رو بگویی، یعنی اذنت میدهد که این مطلب رو بگویی. یشا در اینجا معنی یعزن، معنی یعزن الله کفی، به اینکه خداوند به تو اجازه داده باشد فیه، یعنی در گفته این مطلب، نگو مگر اینکه اذن خدا رو احراز کرده باشی، یعنی نگو مگر اینکه بدانی که خدا مشیتی دارد نسبت به این مطلب، که دستور این نیستش که کلمه انشاءالله رو زمیمه کن، دستور اینه که واقعیت مشیت رو اگر کشف کردیم و خبر بدیم. و ثانی وجه دوم این است که لا تقولن نهو، یعنی اون خبر رو، یا لا تقولن نهو یعنی لا تقولن ذلک القول رو، الا به مشیت الله، و الا به مشیت الله در موضع حاله معنیش میشه الا متلبسن به مشیت الله تعالی، متلبسن رو تفسیر میکنه با عطف بیان قائلا انشاءالله، متلبسن به مشیت خدا باشی یعنی قائل باشی به کلمه انشاءالله، خبر آینده رو نده مگر اینکه قائل باشی به کلمه انشاءالله، یعنی اون خبر رو زمینه کن و مزین کن به انشاءالله. و فیهی یعنی در این قول خداوند که فرمود الا ان یشاء الله، و چه سومی هم هست. اون وچه سوم اینه که گاهی خدا یه چیزی رو نمیخواد، تا ابد هم نمیخواد. میگیم که این کار رو نکن مگر اینکه خدا بخواهد. خب خدا هم که ابد نمیخواهد، معنیش اینه که این کار رو هیچ وقت نکن. میگیم این کار رو نکن مگر خدا بخواهد، اگر خدا خواست انجام بده. خب خدا هم که هیچ وقت نمیخواهد، پس معنیش اینه که هیچ وقت انجام نده. پس این الا ان یشاء الله به جای ابدا میاد. گاهی این چنین هست که جای ابدا میاد. اینجا ممکنه همینطور باشه. لا تقولن لنشه یعنی میفاعلون ذالک قدا، مگر خدا بخواد، یعنی ابدا اینطور نگو، یعنی هیچ وقت اینطور نگو که من این کار رو انجام میدم. همیشه کار رو به خدا واگذار کن، به خدا انجام بده. و فیه بچون سالس، یعنی در این قول خدا احتمال سومی هم هست. اون احتمال سوم اینه که انشاءالله در معنای کلمه تعبید باشد، یعنی به جای عبدن باشه، به جای کلمه عبدن باشه. که انهو قیل و لا تقولنهو عبدا، لا تقولنهو یعنی لا تقولن ذالک القول عبدا، این قول هیچ وقت نگو، یعنی کارو به خودت اسلام نگو. نظیر هم داره این که انشاءالله به من عبدن باشه، نظیر داره، نظیرش رو ذکر میکنه، دو تا نظیر داره ذکر میکنه، دو تا نظیرش اینجا ذکر میکنه. و نحوه قول خداوند است که فرمود و ما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله. ما در این مطلب عود نمی کنیم، یعنی بر نمی گردیم مگر اینکه خدا بخواد. فیها یعنی در دین شما، ما در دین شما بر نمیگردیم. کفار پیشنهاد میکنن که به دین ما برگردیم، اینا میگن که ما به دین شما بر نمیگردیم مگر خدا بخواد. خب خدا مسلم نمیخواد که ما به دین کفر برگردیم، پس من نشونه که ما هرگز به دین شما بر نمیگردیم. به ملتی که قبلا داشتیم، به دینی که قبلا داشتیم و الان ازش فاصله گرفتیم، هرگز بر نمیگردیم. از عبارت که آیه این است که بر نمی گردیم به دین خودمون مگر اینکه خدا بخواهد، ولی چون می دونیم خدا نمی خواهد که ما به دین قبلمون برگردیم، معنای الهی اشالله اینطور می شه ما به دین خودمون بر نمی گردیم هرگز. ما یکون لنا ان نبود فیها یعنی در دین خودمون الهی اشالله. لأن خب چرا در اینجا الهی اشالله رو من ابدا می گیرید؟ زیرا عود این گروه در دین خودشون از چیزهایی است که لن یشاء الله، هرگز خدا نمیخواهد. چون هرگز خدا نمیخواهد، پس مشیت حاصل نیست. در نتیجه عود ما هم که معلق بر مشیت شده حاصل نیست. چون مشیت هرگز حاصل نیست، عود ما هم که معلق بر مشیت شده هرگز حاصل نیست. پس کلمه ابدا فهمیده میشه از این عبارت. و قد ذکرنا مثل همین تحقیق رو در قول خداوند که خالدین فیها الا ماشاءالله، در بهشت خالدینی مخلدید مگر اونی که خدا بخواد. خب الا ماشاءالله رو جورهای مختلف تفسیر کردن. یک تفسیر اینه که مگر خدا بخواهد، و چون خدا نمیخواهد پس معنیش اینه که هرگز از بهشت بیرون نمیایید. خالدین در بهشتید مگر خدا بخواهد که بیرون بیایید، ولی خداوند هرگز نمیخواهد که بیرون بیایید، پس شما هرگز از بهشت بیرون نمیایید، بلکه خالد در بهشتید ابدا یعنی همیشه. اونجا در کلمه منفی بود که ما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله، الا ان یشاء الله رو من ابدا یعنی هرگز گرفتیم. اینجا در کلمه مثبت خالدین فیها الا ما شاء الله، باز الا ما شاء الله رو من ابدا میگیریم، اون تا به معنی همیشه، نه به معنی هرگز. اونجا که جمله منفی بود ابدا رو تقدیر گرفتیم به معنای هرگز، اینجا که جمله مثبت ابدا رو تقدیر میگیریم به معنای همیشه. بعد اشاره میکنه به شأن نزول این آیه و بیان این که این آیه درش تأدیب هست، یعنی خداوند با این آیه میخواد پیغمبر رو ادب کند و به ایشون چیزی رو که عمل نکرده بیاموزد تا بعد از این عمل کند.
خالدون
هم فیها خالدون داری که ما هم فیها خالدون الا ماشاءالله. آیه ما خالدین فیها الا ماشاءالله. قرآن هست نگاه میکنیم معلوم میشه. شاید دو آیه باشه.
آنما ماشاء ربک
الا ماشاء ربک هم دارید که هم فیها خالدون الا ماشاء ربک. این عبارت شماست. الان آدرسی که در پاورقی داده 128 سوره انعام، سوره 128 آیه 128 انعام.
خالدین
فی الله ماشاءالله درسته. ممکنه اون آیه شما یه آیه دیگه باشه، حالا اونم اگه بشه پیدا کنیم بعد نیست ندارید تونی که جستجو کنیم، جستجو ندارید. خب این ندارید شاید اون داری شما آیاتون رو که نسختون رو دست ندنید به عنوان نسخه بدل نسخه ما رو هم بینیسید، ولی حالا شاید واقعا نسخه شما آیهی داشته باشه. هم فیها خالدون الا ماشاء ربک. من به نظر نیستیم که چیزی داریم. خب الان به شأن نزول اشاره میکنه و ضمناً بیان میکنه که این آیه برای ترتیب پیغمبر گفته شده آمده. دیگه من شأن نزول اینا رو گفتم احتیاج به توضیح مجدد نداره. ثم قال، یعنی زمخشری در چشاب این چنین گفته، و هذا نهی و ترتیب من الله لنبیه. نهی است این آیه، نهی است، ولی ثمره این نهی این است که خداوند نبیش را ترتیب میکنه و به او میآموزد که بعد از این جملات خبری که ناظر به آینده است باید با انشاءالله مزین بشه. این دستور برای ما هم هست، ما اگه چیزی بگیم باید مقیدشون به ایشون. هینا قالت یهود لقریش، یهود که خودشون گاهی وارد نمی شدن قریش رو تحریک می کردن به اینکه اونها وارد بشن و سوالی کنن. اینجا هم همچنین به قریش گفتن به سلام سوال رو از پیغمبر بکنید. قالت یهود و قریش سلوهو، از پیغمبر سه تا سوال کن، یکی عن روح، یکی عن اصحاب کهف، یکی از ذوالقرنین. این سه تا سوال رو کن. و اونا هم اومده این سه تا سوال رو مطرح کردن به پیغمبر فسالو، اونا مطرح کردن این سوال. فقال عزتم اعتونی قدم فردا بیاد پیش من اخبر کن، یا اخبر کن، اگر بیایید خبرتون میده. ولم یستثنه، استثناء رو نیورد، یعنی انشاءالله رو نیورد. اینجا استثناء بر جمله شرطی در اطلاق میشه.
استثناء که تو
آیه
ایمان
عبارت الا ان یشاء الله نه، در آیه الا داره. شاید در این مناسبت شما میفرمید استثناء گفته شده، ولی اصلا بطور کلی اطلاق میشه بر شرطیه استثناء. ولم یستثنه یعنی پیغمبر استثناء نکرد، استثناء یعنی قید انشاءالله نیورد. بله تو آیه چون با استثناء گفته شده، شاید به این مناسبت هم بتوانیم بگوییم که انشاءالله میشه استثناء، ولی عرض میکنم مستقلن هم به انشاءالله استثناء میگیم. خب حضرت اینو فرمود ولم یستثنه، یعنی انشاءالله رو به عنوان استثناء نیورد، چون انشاءالله خودش استثناء درش هست. این کار رو انجام میدم اگه خدا بخواد، یعنی اگر خدا بخواد انجام نمیدم. استثناء داریم کنم دیگه، یک مورد رو استثناء میکنیم، اون موردی که خدا نخواهد اون رو انجام نمیدم. تو خود انشاءالله استثناء هست. فعب تعالی هلوه، وقتی حضرت اینطور گفتند و انشاءالله رو زمینه نکردند، وحی برایشون دیر رسید، تأخیر افتاد. ابتایمی تأخیر افتاد، کند آمد، این تأخیر افتاد. حتی شق علیه و پیغمبر سخت آمد تأخیر وحی، چون قول داده بودن و نمیشد وفا کنند. و کذبت به قریش، قریش هم تکذیب کردن، گفتن خود این سوال نتونستیم جواب بدید. حتما از یهود هم تشکر کردن، چه خوب چیزی ما باید دادید. خب بعد این آیه آمد و تکذیب قریش از نیرفت. بعد مرحوم محقق بعد از نقل کلام کشاف که در کذبت و غارش همون شد کلام کشاف، مرحوم محقق مطلب این فرمد، این فرمد ظاهر آیه تحریمه، نهیه، نهیه تحریمی میکنه، لا تقولن نلشه، یعنی انشاءالله نگفتن حرامه، ظاهر آیه به پیغمبر میفهمد انشاءالله نگفتن حرامه، در حالی که فتوایی نیست، کسانی میتونن خبری بدن انشاءالله نگفتن. بعد خب اینو باید چکار شد؟ چیگلو باید توضیح کرد؟ ظاهر آیه حرمته در حالی که فتوا حرمت نیست. سه تا جواب میده. یه جواب این که بله ظاهر آیه حرمته، به همین حرمت هم عمل میکنیم، منتها حکم و اختصاص این پیغمبر میگیم که از اختصاص پیغمبره، همونطور که نماز شب برایشون واجب بود و دیگران واجب نبود، همچنین گفتن انشاءالله برایشون واجب بود و ترکش حرام بود، در حالی که دیگران واجب نبود ترکش حرام نبود، اختصاصی پیغمبر این یه احتمال. احتمال بعدی اینه که این آیه بوده ولی نسخ شده، حکمش دیگه نسخه و بر ما یه واجب نیست که انشاءالله بگیم یا حرام نیست که ترک انشاءالله بکنیم. اینم توجیه دوم. توجیه سوم اینه که نهی و نهی تحریمی نگیریم از اول، نهی و نهی کراهتی بگیریم و بگیم خداوند دارد بندش رو تهدید میکنه، عذاب میکنه، که کشف هم همین احتمال. فضایل و حاضری یعنی فضایل این آیه، تحریم اخبار به فعل پیغمبر یا به فعل فاعل، زمین به فعلی رو به پیغمبر برمیگردونی، ولی چون پیغمبر فاعل بودن میتونی به فعل فاعل بگیم. فضایل و حاضری تحریم و اخبار به فعل پیغمبر در مستقبل، فعل مستقبل قید فعل، به فعلی که پیغمبر در مستقبل میخواد کرد انجام دهد حرام از خبر دادن، الا ان یقارنه به قوله انشاءالله، مگر اینکه با انشاءالله مقارنش کند. وقت مقارن کردن انشاءالله علا احد الوجوه هست، علا احد الوجوه یعنی وجوه سلاسه که در سه خط قبل گفتیم، که گفتیم متعلق بعد از الا انشاءالله گفتیم متعلق به نهی علا بچه این، بعدم گفتیم فیه بچون سالس، این وجوه سالس سلاسه بود. حالا انشاءالله رو علا عهد وجوه سلاسه باید زمین کنیم، که البته زمین کردنش بر وجه دوم خیلی راحت فهمیده میشه. خب پس حرمت دارد اخبار ببینه انشاءالله، بعد میفهمید ول قائل و بهی غیر معلومه، قائل به تحریم غیر معلومه، یعنی کسی قائل نشده به اینکه خبر بدون زمین انشاءالله حرامه. خب یه ناسازگاری الان بین ظاهر آیه و حسب فقه ها درست شد، چطوری توجیهش کنیم؟ میفهمد فیخته ملعن یکون این تحریم من خصائص پیغمبر علیه و علیه علیه السلام، یعنی بر وقی حرام نیست فقط بر ایشون حرام. احتمال دوم او منسوخ هم، یعنی آیه منسوخه، بر همه واجب بود که انشالله بگن و حرام بود تر که انشالله، ولی از همان بردن نسخ. سوم توکی سوم او یکون نهی لکیات و تعدیب کما قال فرکشاف، کما قال فرکشاف و هازا نهی تعدیب، کلام کشاف را نقل میکنه که هازا نهی تعدیب، نهی تعدیب یعنی نهی کراهتیست برای غرض تعدیب. خب این تموم شد تو همون سوره، منطقه آیه دیگر با فاصله، آیه عامله که اون آیه رو میخوام الان بخونم. اون دو آیه رفت در چه بود 23 و 24، این آیه که الان میخونم باز در چه بود منطقه 79، پس فاصله بینشون هست. اما سفینه فکان لدن مساکین یعملون فلوهر فعرب تو عیبه ها و کان ورا هم ملکون ملکون یا خود کل در سفینه تن قصر. اشاره داره به داستان خضر موسا که داستان معروفی است. موسا مأمور میشه که بیاد توش خضر و از خضر سوالاتی بکنه خضر به او میگوید که تحمل کارهای مرا نداری، او میگه صبر میکنم. بعد خضر کارها را انجام میده، حضرت موسی اعتراض میکنه، بعد کار اول اعتراض میکنه، حضرت عذرخواهی میکنم، کار دوم اعتراض میکنه، باز حضرت بله اعتراض میکنه، بعد خضر به او اعتراض میکنه که تو بعده داده بودی که ما کار نکردی، عذرخواهی میکنه که فراموش کردم. بعد دو مرتبه کار جدید رو خضر انجام میده، موسی اعتراض میکنه، بعد خضر به موسی اعتراض میکنه که تو قول دادی که عمل نکردی، اون وقت جواب میده که بعد از این اگر کاری انجام داری و من اعتراض کردم از من جدا شو. بعدم دوباره اعتراض سوم میاد، از هم جدا میشه. بله این دیگه اختلافیه که موسی چه موسی بوده. بله ظاهر قضیه نشون میده که حضرت موسی بالاتر از حضرت خضر، یعنی تقریبا جزء اعتقادات ماست.
یه چیزی دیگه هم هست که علی از یوسف بله
بله وقت بعضی هم معتقد شدن که این موسی غیر از موسی بن عمرانه، اون موسی بن عمران که پیغمبر اولوالعزم بالاتر از خضره، هیچ وقت همچین اتفاقاتی برش نمیافته. ولی در خصوص ما یه دین موسی را همون موسی میدونه، توجیه میکنه، حالا توجیه درست غلط بود خودش، میگه که حضرت موسی پیغمبر بود، پیغمبر شریعت میره ظاهر شریعت رو، خضر علم باطن داشت، حضرت موسی چون صاحب شریعت بود علم ظاهر داشت، خضر علم باطن داشت. منافات هم نداره که در علم ظاهر حضرت موسی بالاتر باشه، پیغمبر اولوالعزم باشه، ولی در علم باطن معمول شده باشه که از یه نفر دیگه این علم باطن فرا بگیره. بعدم آخر سر میگه این که حضرت خضر بعد از سومین سوال موسی میگه هازا فراغون بینه و بینک، نفکر کنی داره خبر میگه، او داره امتصال میکنه. حضرت موسی بن عمران قوی تر بوده، پیغمبر اولوالعزم بوده، بهش دستور داده که اگه من سوال سوم بکنم از اون جدا شو، اون نمیتونسته جدا نشو، این دستور پیغمبر موافق بوده، باید اجراش میکرده. اینطوری ایشون توجیه میکنه مطالبش.
بعضی
روایات
میگه
که این کاری بعد از سومین سال جدا شدن. حالا جدا شدن یا به خاطر این بوده که حضرت خضر گفته دیگه تمام، حضرت خضر گفته تمام دیگه شما خودتون قبول کردید، یا نه چون حضرت خضر گفته شما دستور دادید ما باید امتثال کنیم، محیدین این دومی انتخاب میکنه. ولی ظاهر کلام نشون میده که اولی بوده، یعنی گفته خب قرار با هم قرار رو گذاشتیم میده، قرار رو بود که سوامی سازی شده جدا بشیم جدا میشیم، ظاهرش اینه. ولی محیدین میگه نه، دستور میگم برای باید جدا بشیم. من عرض میکنیم مثلا اختلافی عرض میگم موسای دیگری بوده در بین انبیا که اون معمول میشه به این جریان، بعضی میگن همین موسی بن عمران رو منتها توجیه میکنه. اولین کاری که حضرت خضر انجام داده این بوده که دو تا از تخته های کف کشتی افرادی رو که تون کشتی پر و مسافر بود میکنه. خب کشتی یه رو قد شدن میگه، بعد حضرت موسی تحمل نمی کنه، سوال میکنه که این کار کنه که داریم مردم رو غرق میکنیم، که باید جواب داده میشه همین جوابی که الان هست که من کشتی مال مساکین بوده و پادشاهی از ورا میامده یا جلو میرفته، بالاخره احتمال برخورد پادشاه با این کشتی بوده، من ترسیدم که تشکیل پادشاه قصد کنه و مساکین دیگه وسیله برای معاش خودشون نداشته باشن. معیوبش کردن تا اینکه پادشاه از قصد به این کشتی سر نظر کنه، بعد اینا خودشون میرن یه جا دیگه اینه ای بود جبران میکنن، کشتی سالم میشه، کار خودشون انجام میدن. تو کار من رو مصلحت بود و بی مصلحت نبود. حالا از این داستان میفرماد که هم فروع دین هم اصول دین استفاده میشه. یکی از اصول که میخواد استفاده بشه نسیان نبیه. حضرت موسی میگه من فرموشه یا تا آخذ نیگه ما نسید. یکی نسبت دادن کار قریب به خضره، نقدر جهت شدن امرا این بینی منکره. یکی دیگه میگه جهت شدن نکشا. بله اگر تر که نفسن زکیتن بره نفس نقدر جهت شدن نکشا نسبت قریب به حضرت خضر میگه. اینا خب با اصول دین این مقدار استفاده رو بسکا کنیم یه جواب داده شده. همین فروع دین ازش استفاده میشه، اصول هم ازش استفاده میشه. منطقه اون اصولی که استفاده میشه ما نمیذاریم پاکی کنیم جواب شده میگه. اما سفینه کشتی رو حضرت خیلی داره جواب میده. کشتی رو که من معیوب کردم زیرا که کانل مساکین یعملون اپل بر تو دریا کار میکردن مزدشون رو میگرفتن بگه وسیله معاششون بود. فهرب تو هن عیبه ها من خواستم این کشتی رو معیوبش کنم با برداشتن دو تلو هست که از کفش و کانا برا هم ملک ملکون پشتر این ها بعضی گفتن جلوی ها حالا این رو برم بگیر باید بسید. پشتر این ها پادشاهی بود که هر سفینه رو به عنوان قصد میگرفت. خب این سفینه رو اگه میدید پس بش میشه. من معیوبش کردم که از خصف این سفینه منصرف بشه. پس صاحبان سفینه میرن اون وقتا سفینه شون رو درست میکنن. جواب از قول موسی که گفته بود اخرقت حال تقرد احلا، آیا شکافتی این کشتی را تا اهلش رو غرق کنی؟ لقد که تشیعن امرا کار عظیم و منکری رو انجام دادی. این سؤال حضرت موسی بود. در جواب این سؤال حضرت خضر فرمود اما سفینه فکان از مساکین. حاصل او یعنی حاصل این قول خدا این است که حضرت خضر علی نبی نبی علیه و علیه السلام فرمود انما خرخت و سفینه من سفینه رو شکافتم. چطوری شکافتم؟ به انخست و لوحین من تحت ها دو تا لوح از چپ کشتی برداشتم، این دو تا تخته رو برداشتم که کشتی سوراخ بشه. لأن بین یدیهم این کار رو کردم. چرا؟ چون در مقابلشون در جلویشون آیه داره برا همونی پرسرشون علیهشون تفسیر میکنه که بینی هده همین دست جلوی اونها پادشاهی بود که هر سفینه رو به قصد میگرفت. پادشاه هم در جلوی اونها بود، نه این که حالا جلوتر بره. خب جلوتر بره این مساکین یواشتر بره که با هم برخورد نکنن. جلوشون پادشاهی بود یعنی در یه جا سکونت داشت، کشتی رد میشد میدید اون وایساده بود کشتی باید رد میشد. لعن بین یده هم در جلوی اونها ملشی بود، پادشاه بود که یه خود کل سفینه تن قصفا فلا رعاها، یعنی این سفینه ای که من معیوبش کردم اون پادشاه میدید ببیند منخرقتا ترکها، ببینه که شکافته شده ترک میکنه این کشتی به دیگه قصفش نمیکنه. وقت و یسته ها اهلها به قطع تکشده اهل این کشتی صاحبان کشتی این کشتی رو اصلاح میکنن با قطع چوبی وقتی هم اصلاح شدن فنتفه او به ها به اون کشتی استفاده میبرن و کارو ادامه میدن. بنابراین من کاری نکردم که به ضرر اونها تمام بشه، اگرچه به ظاهر ضرر بود ولی موقت بود، باطنن اصلا ضرر نبود ولی ظاهرن ضرر بود موقت بود. بعد که اینا از پیش پادشاه رد شدن اون ضرر برطرف میشه و میتوانن کشتی به حالت اول برگردن. خب در آیه ورا دار شما چطوری بینیت معنی شدید؟ بینیت یعنی مقابل، ورا یعنی پشت سر، دوتا با هم اختلاف شدن. چرا اینطوری معنی شدید؟ جواب میدن که بعضی ها گفتن هنا، بعضی گفتن ورا، در اینجا به معنی قدام. دلیلشون هم اینه، اگر پادشاه پشت سر کشتی بود خب اینا کشتیشون از پیش پادشاه رد شده بود، رفته بود، یه پادشاه این کشتی رو نمیدید، پس حتما باید پادشاه جلو باشه، مثلا در اون طرف آب نشسته باشه که وقتی این کشتی میاد ببینه کشتی. اگر پشت سر بود حالا این کشتی حتی بود رد شده بود، پادشاه ندیده بودش، بعدا هم که کارش نداره. نگفته آیه نگفته که پادشاه هم کشتی داشت و با کشتی می آمد، فکر که پادشاه کشتی داشته و کشت پشت سر ممکنه به اینا برسه، سریع تر یه به اینا برسه، یا جلو باشه کند بره اینا بهش برسن. اما آیه نگفته که پادشاه کشتی داشت، پادشاهی بود می گرفت کشتی، حالا شاید پادشاه ساکن بود در یه جا، حالا ساکن بود در ماورا که اونی اصلا کشتی رو نمی بینه که بخواد بگیره، پس باید بگیم ساکن از در جلو تا کشتی رو ببینه و بهتون میگیره. بنابراین ورا رو منه قدام بگیره. قالو ورا در اینجا منه قدامه و هوه قدام لغتن، هوه یعنی این که ورا به منه قدام باشه لغتن جا از فیل اشعار و لمساد، در مثال ها آمده در شروع آمده. خب چرا ورا رو به منه قدام بگیرید که تا استشهاد کنید به اشعار و همسالی که ورا در اونها به معنی قدام آمده؟ می فهمد ازلوکانه یعنی تعلیل برای ورا هنا به معنی قدامه. ازلوکانه به معنی خلف، اگر ورا به معنی پشتر بود فکانت سفینه تقدمت الملک، از ملک رد شده بود. اگر ملک در ورا باشه معنیش اینه که سفینه پیش افتاده بود از ملک، یعنی از ملک رد شده بود، رفته بود. یا حتی اگر ملک هم کشتی داشت کشتی تونتر بوده و از کشتی ملک جلو زده. سما کانه یا خودها دیگه ملک این کشتی رو نمیتونست بگیره، چون به این کشتی که نمیرسید، کشتی سریع بوده رد شده. یا ملک نشسته بوده، یا اگر هم در کشتی بوده این کشتی مساکین سریع تر بوده و تونسته از کشتی ملک دور بشه. پس ناچاریم برای این که این اشکال پیش نیاد ورا رو معنی قدام بگیریم، ورا به معنی خلف نشیم. جواب دیگه میدن، جواب دینه که بعضی گفتن خب این کشتی میرفته مسافر کشی میکرده دیگه، میرفته مردم به اون دریا میرسونده دوباره برمیگشته، خب در حین زفت از کشتی ملک جلو زده و ملک رو ندیده، در حین برگشت دوباره با کشتی ملک روبرو میشده برخورد میکرده و خمکه بود ملک اون وقت بود کشتیانشون میکرد. پس ورا رو به هم معنی خودش بذارید، اونطور بگید که کشتی این مساکین میرفت و برمیگشته، وقتی در بازگشت به کشتی ملک برخورد میکرده. و قیل یختم و کنون ملک فی طریق همین درجه و علی و خزم، خزم میدونست که اینا در برگشت به کشتی ملک برخور خواهند کرد، چون میدونید که دریا ممکنه ما از همون خطی که رفتیم از همون خط در نگردیم، ملک روی خط مستقیم داشته میمده، این کشتی مساکی از روی خط بر نمیگشتن، از روی خطی که رفتن بر نمیگشتن، با فاصله بر میگشتن، بنابراین اگه با فاصله برگردن بازم به ملک برخور نمی کنن. ایشون میفهمد و علم الخز، خز میدونست که برخور میکنه، میدونست که اینا وقتی برگردن دو مرتبه در مسیری قرار میگیرن که با کشتی پادشاه برخورد میکنن و اون وقت پادشاه ازشون میگیره. بلن یه علم غیر بود، غیر خز نمیدونسته، لذا خز جلوگیری کرده به این ترتیب که کشتی رو معیوب کنه. احتمال بعیده، میتونم این احتمال بعیده. احتمال سومی که یحتمل ان یکون ملکو یجی و من خلف این فیل بحره ایزن فیخوز، احتمال دارد که ملک پشتر اینها تو دریا بیاد و این کشتی را ازشون اخذ کنه، یعنی پشت سر ورا برانه پشت سر باشه واقعا، یعنی ملک در ماورا یعنی پشت سر این سفینه است، منتها ساکن در سفینه نیست، ساکن در زمین نیست، خودشون که یه سفینه دیگه قرار گرفته و اون سفینه تونتر میاد، ممکنه بیاد و به این سفینه مساکین برسه. و یحتمل ان یکون الملک یأتی و من خلفهم از پشت سر این مساکین بیاد تو دریا فیأخذ و کشتی رو اونجا بگیره. این ایزن رو قید یحتمل قرار نمیدیم، میتونه قید یحتمل باشه ولی خیلی فاصله شده، ایزن رو باید قید یکی و من خلفه این بگیر یا قید فلبه بگیر، یعنی همونطور که در خشکی ممکن است ملکی پشت سر باشد و خودش را به این مساکین برساند، در بحر ممکن است پشت سر باشه کشتیش سریع‌تر بره برسند. البته امروزه که خیلی راحته، کشتی ها موتور دارن، خب ممکنه موتور این کشتی پادشاه سریع تر بیاد، قدی این کشتی با بادبان می رفتند، اینه که خیلی یقینی نیست که کشتی پرسری به کشتی جلوی برسه، چون وقتی باد می آمد، وقتی باد می آمد هر دو احسان هرکن، اما کشتی ملکه، با این که موتور نداره بادبان داره، کشتی ملکه، ممکنه چند تا بادبان داشته باشه، چند تا بادبان داشته باشه سریع تر میاد، کشتی مساکی یه دونه بادبان داره، باد بهش میوزد یه خود حرکتش میده، ولی اون کشتی چند تا بادبان داره، بالاخره وقتی باد میخوره همه به فعالیت میتونن، همه بادبان ها به فعالیت میتونن، کشتی تون تر میاد. بله؟ موتور انسانی هم بقول شما احتمال داشته باشه، بله؟ یعنی پارو بزنن سریع تر بیاد، این مساکین فقط خودشون پارو میزدن، اون پادشاه چقدر مثلا خادم داشته که پارو بزن. بله خب اینجا میگه چه احتمالی چه برا به قول شما اصطلاح باشه، پادشاه میخواد جلو باشه میخواد عقب باشه، یعنی بالاخره دریا در اختیار اوست، دریا در اختیار این پادشاه است و تسلط در این دریا داره، حالا چه پسر باشه چه روبرو باشه خودش یا اجادیش کشتی رو میگیره. اینم فهمیش خوبیه، اگر ما بخواییم بگیم مثلا پادشاه مسلط بر دریا بوده، فقط یه روزی مسلط نبوده، روزه دیگه مسلط بوده، این مساکین هم کارشون و شغلشون این بوده که با این کشتی این ورور برن، حالا امروز گیر نمیفتدن فردا گیر میفتدن، پس باید وجود ملک در دریا رو موقت فرض کنیم که الان معیوبش کردیم، امروز میبینه و به خاطر این کشتی رو نمیگیره، روزای بعدم که بلند نمیشه تو دریا بیاد، حالا امروز احتمالا قصد تفرج به سر زده بلند شده تو دریا آمده و برخورد با این کشتی مساکین هم میکنه، مشکل درست میکنه، برای اینکه این مشکل درست نشه ما اینو معیوبش کردیم، روزای و اینو خودشون بلند میان درستش میکنه، روزای بعد دیگه پادشاه توی دریا نیست که بخواد کشتی رو بگیره. خب اگه این فرمایش شما درست باشه که به نظر میسه بدن نیست، وقت اون فرمایش دیگه از این میره که به این معنا بگیریم که پادشاه مسلط بر دریا بوده، چه پشت سر چه جلو فرقی نمی کنه، چون مسلط بوده دیدبان داشته یا خودش میگیره کشتی رو قصد می شده. آخه یه احتمالی که شما دیدید این بود که کشتی قصد می شده چه پادشاه جلو باشه چه پادشاه عقب باشه، علتش اینه که پادشاه بر دریا مسلطه. الان خودتون هم جواب دادید که تسلط پادشاه بر دریا درست در نمیاد، زیرا که معیوب کردن معنیش اینه که موقتا عیب ایجاد کرده. و اگر این پادشاه همیشه مسلط بر دریا بود این عیب ایجاد کردن موقت به درد نمیخورد. فرضون مرتبه باز کشی سالم میشد فرضا میگرفتش. البته اگه بخوام احتمالات رو بیاریم خیلی توجیه میتونیم بکنیم بعد بعید
نیست.
شما زمان کان یخوز یعنی کارش این بود که کان یخوز کارش این بود به طور مستقیم. منتها این مساکین همیشه تو این قسمت دریا که مورد تسلط این آقا بوده کار نمیکردن، بلکه در جای دیگه کار میکردن. اتفاقا امروز از این مسیر آمدن که باید عیب و امروز ایجاد کرد، روزه دیگه جز به عیب نداره، ولی این احتمال هم هست. از میکنم هر جور بخواد احتمال بدید چون مشخص نبوده جریان چیه همه این احتمالات رو متصدیق میکنید. خب بعدم دیگه بمونه برای جلسه.